ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن چون ما، دریافت که خانه خانه خورشید.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
وزیر امور خارجه در پایان سفر به 4 کشور آسیایی، جامعه بین المللی و طرفهای برجام برای حفظ توافق هسته‌ای اقدامات ملموس انجام دهند.
بالا گرفتن مجدد تنش‌ها در روابط آمریکا و چین و کشیده شدن چالش‌ها به حوزه‌های دیگر. مذاکرات تجاری دو کشور به طور کامل متوقف شد.
و هشدار مجدد هواشناسی درباره احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها با رگبارهای بهاری در استان‌های کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام به شما ایرانیان، هموطنان خوبم در اقصا نقاط کشور عزیزمون ایران. صبح شنبه 28 روز از اردیبهشت ماه سال 1398 شما به خیر و شادمانی. همکارم خانم ارمی و من رئیسیان مشروع خبرها رو به آگاهیتان میرسانیم.
وزیر امور خارجه کشورمان در پایان سفر آسیایی خود به 4 کشور ترکمنستان، هند، ژاپن و چین در پیامی در فضای مجازی نوشت: جامعه بین المللی، شرکای برجام و شرکای ما برای اعاده ثبات و حفظ برجام باید تلاش‌ها را از طریق اقدامات ملموس اقتصادی افزایش دهند. محمد جواد ظریف که در آخرین مقصد سفر آسیایی خود دیروز به چین رفته بود، در گفتگو با وانگ یی وزیر امور خارجه این کشور درباره روابط دو جانبه، راه‌های حفظ برجام و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه چین با رد هر گونه یک جانبه گرایی، عزم چین را برای همکاری با ایران و جامعه جهانی جهت حفظ توافق هسته‌ای یادآور شد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد چین به تازگی با وجود تحریم‌های آمریکا محموله 130 هزار تنی نفت ایران را در یکی از بنادر این کشور تحویل گرفته است. این خبرگزاری افزود نفتکش حامل نفت خام ایران در بندر ژوسان تخلیه شده است. مقامات کشورمان پیش از این بارها تاکید کرده بودند آمریکا نخواهد توانست فروش نفت ایران را متوقف کند و راه‌های بسیاری برای بی اثر کرد تحریم‌ها وجود دارد.
رئیس جمهور آمریکا پس از بالا گرفتن مباحث مربوط به اختلاف نظرها در کاخ سفید درباره ایران، تلاش کرد با نسبت جعلی دادن به این اخبار بر استکاک داخلی کابینه خود سرپوش بگذارد. دونالد ترامپ در فضای مجازی نوشت رسانه‌های جعلی با پوشش فریبنده و بسیار نادرست تحولات درباره ایران به کشور ما آسیب می‌زنند. ترامپ در ادامه همچنین ادعا کرد خوبی این خبر پراکنی این است که ایران نمی‌داند چه فکری باید بکند. اما ظریف وزیر امور خارجه در واکنش به این ادعای رئیس جمهور آمریکا گفت وقتی اطرافیان ترامپ یک حرف می‌زنند و خودش حرف دیگری، کاملا مشخص است که چه کسی نمی‌داند چه فکری باید بکند. در روزهای اخیر رسانه‌های آمریکایی گزارش‌های مختلفی را از تلاطم و اختلاف نظر در کاخ سفید درباره ایران مخابره کردند.
منابع آمریکایی از توقف کامل مذاکرات تجاری چین و آمریکا خبر می‌دهند. تلویزیون CNBC آمریکا به نقل از منابع مطلع در این کشور گفت مذاکرات تجاری آمریکا و چین متوقف شده است. این در حالی است که استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا دو روز پیش از سفر قریب الوقوع هیئت آمریکایی به چین برای ادامه مذاکرات تجاری خبر داده بود. اما گاو فینگ سخنگوی وزارت بازرگانی آمریکا از برنامه هیئت آمریکایی برای سفر به چین ابراز بی اطلاعی کرد. مذاکرات تجاری آمریکا و چین اخیراً شکست خورد و طرفین تعرفه 10 میلیارد دلار از کالاهای یکدیگر را افزایش دادند. در چند روز اخیر همچنین تنش در روابط چین و آمریکا در حوزه‌های دیگر نیز بالا گرفته است. آمریکا چهارشنبه گذشته شرکت مخابراتی چینی هواوی و 70 شرکت وابسته به آن را در فهرست سیاه این کشور قرار داد. دیروز نیز دادگاهی در آمریکا یک مأمور سابق سیا را به جرم جاسوسی برای چین به 20 سال حبس محکوم کرد. همچنین قرار است آمریکا ورود دانشجویان چینی را به آن کشور محدود کند. تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین موجب شد هفته گذشته شاخص سهام در بورس‌های آمریکا به شدت سقوط کند.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نشست شورای امنیت توقف فوری حضور نظامی آمریکا را در سوریه خواستار شد. مجید تخت‌روانچی در این نشست که برای بررسی تحولات ادلب برگزار شد همچنین گفت ادامه تسلط تروریست‌ها بر منطقه وسیعی از قلمرو دولت مستقل سوریه و تداوم حملات علیه نیروهای نظامی و غیر نظامی نباید به طور نامحدود ادامه یابد، چون استمرار این وضع به تروریست‌ها اجازه می‌دهد تا غیر نظامیان بیشتری را به قتل برسانند. بشار جعفری نماینده ایران سوریه در سازمان ملل نیز در این نشست با اشاره به اینکه توافق منطقه کاهش تنش در ادلب موقت است گفت رویکرد بعضی از اعضای شورای امنیت نشان دهنده حمایت از تروریست‌ها و مانع تلاش‌های دولت سوریه برای حفاظت از شهروندان خود و مبارزه با تروریسم است. خبر دیگر این که پدافند هوایی سوریه دیشب اجسام نورانی را که از سمت سرزمین‌های اشغالی وارد آسمان این کشور شده بود، رهگیری و ساقط کرد. برخی منابع اعلام کردند رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن سوریه از پهپاد استفاده کرده بود که دمشق همه پهپادها را رهگیری و سرنگون کرد.
رهبر جنبش انصار الله یمن تأکید کرد جنایت‌های مستمر ائتلاف سعودی هرگز اراده ملت یمن را سست نمی‌کند و ملت ما برای مقاومت و مقابله با متجاوزان عزم خود را جزم کرده است. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی با محکوم کردن حملات پنجشنبه جنگنده‌های سعودی به منازل مردم در صنعا و شهید و زخمی شدن دست کم 70 تن افزود بدترین کارنامه جنایی جهان در حال حاضر متعلق به ائتلاف متجاوز و در رأس آنها عربستان سعودی و امارات است و این جنایت مانند سایر جنایات وحشیانه و واقعیت وجودی متجاوزان را نشان داد. لیز گراندی هماهنگ کننده امور انسانی سازمان ملل نیز جنایت جدید سعودی ها را فاجعه بار خواند و تاکید کرد گزارش ها از کشته شدن 5 کودک حکایت دارد.
خبرها را از رادیو ایران میشنوید. مدارس غیر دولتی زیر ذره‌بین سامانه‌های نظارتی آموزش و پرورش. بتایی وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه اخذ شهریه‌های نامتعارف در مدارس غیر دولتی تخلف است، از تشدید نظارت‌ها بر عملکرد این مدارس خبر داد و گفت
ما اجازه نمیدیم که تعداد انگشت شماری مدرسه بیان آبروی این همه مؤسس آبرومند مدارس غیر دولتی رو زیر سوال ببرن. بنابراین سامانه‌های نظارتی که سازمان مدارس غیر دولتی داره در استان‌ها و مناطق هم وجود داره کاملا فعال، شهریه‌ها کاملا مشخصه، امسال هم به صورت منطقه‌ای تعیین کردن. در صورتی که تخلفی گزارش شد به سرعت همکاران من در بخش غیر دولتی در حوزه‌های اداری و نظارتی وارد عمل خواهند شد و برخورد قاطع با کسی که بخواد سوء استفاده بکنه به ویژه تو این شرایط سخت اقتصادی که مردم باش مواجه هستند برخورد خواهد شد.
جاری شدن سیلاب در شهرستان کلات در استان خراسان رضوی موجب تخریب یک خانه و آب گرفتگی دست کم 10 خانه دیگر شد. سیلاب در این شهرستان در پی بارش‌های رگباری روی داد. سازمان هواشناسی امروز نیز درباره بارش رگباری باران، سیلابی شدن رودخانه‌ها و تندباد موقت در برخی استان‌ها هشدار داده است. این سازمان به مردم توصیه کرد تا 2 روز آینده از اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند. فریبا بودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی باز هم برای بعد از ظهر و اوایل وقت امشب در بخشی از مرکز کشورمون میتونن به استان یزد، همینطور کرمان، فارس، کهگیلان و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری اشاره کنم که بارش‌ها رو خواهیم داشت. یه بخشی از غرب کشورمون برای قزوین، همدان، برخی از نقاط استان مرکزی و آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همینطور برای قسمت‌هایی از استان سیستان و بلوچستان میشه گفت بارش‌های بهاری رو داریم. که اگه بخوام شدت بارش رو برای امشب گفته باشم، تو ارتفاعات مرکزی کرمان و شمال سیستان بلوچستان بارش ها به نسبت شدیدتر هستش. اگه بخوام توصیه داشته باشم واسه هموطنان عزیزمونی که باز هم از اسکان در حاشیه رودخونه ها و مسین ها خودداری کنن، به خصوص برای بعد از ظهر و شب ها که شرایط بارندگی وجود داره. اما دیگه به لحاظ دیگه اگه بخوام بگم، از امروز تا روز دوشنبه روند افزایش دما رو داریم.
پیشفروش بلیت قطار برای تعطیلات عید فطر و بازه زمانی 11 تا 31 خرداد از امروز آغاز می شود. بر اساس اعلام شرکت رجا، فروش بلیت قطار مسیرهای مختلف از طریق پایگاه فروش این شرکت، سامانه تلفنی 1539، نرم افزارهای تلفن همراه و نمایندگی های مجاز فروش سراسر کشور انجام خواهد شد.
شرکت ایران خودرو امروز هم برای فروش فوری دو نوع از محصولاتش ثبت نام می کند. در این طرح فروش دو محصول پژو پارس سال و سمند ال ایکس سال عرضه می شود و برای هر دو خودرو موعد تحویل 30 روزه تعیین شده است. شرایط و محدودیت های ثبت نام نیز همانند قبل است.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت بر اثر درگیری ها در ترابلس پایتخت لیبی و مناطق اطراف آن تاکنون بیش از 75,000 نفر آواره شدند. همکنون خلیفه افتر شرق لیبی را در کنترل دارد و غرب لیبی از جمله شهر ترابلس پایتخت این کشور در کنترل دولت وفاق لیبی است.
هزاران شهروند الجزایری در 13 جمعه متوالی با تجمع در شهرهای مختلف خواستار استعفای عبدالقادر داله رئیس جمهور موقت و نورالدین بدوی نخست وزیر این کشور شدند. معترضان الجزایری میگویند تمام ارکان رژیم سابق این کشور باید برکنار شوند.
یک نماینده پارلمان اتریش با سرکردن روسری تصویب قانون منع حجاب در این کشور را به چالش کشید. مارتا بیسمان با انتقاد از این تصمیم دولت فرش گفت: بسیاری از زنان مسلمان را در اتریش میشناسم که به عنوان پزشک، فیزیکدان و معلم فعالیت دارند، اما شما میخواهید با این قانون آنان را مجازات کنید.
بازدید از موزه ها امروز رایگان است. به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی و به منظور ترغیب و تشویق عموم مردم برای بازدید از موزه ها، علاقه‌مندان به موزه و آثار تاریخی می توانند امروز به صورت رایگان از موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی بازدید کنند.
محققان علوم پزشکی در دانشگاه جانز هاپکینز اعلام کردند هر قدر تناسب اندام ناشی از ورزش بیشتر باشد، احتمال ابتلا به سرطان‌های ریه و روده بزرگ و راست روده کمتر خواهد شد.
و هنگام اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:01 است.
با همکارم حسین باقنده باشید و تازه‌های ورزش.
سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آغاز رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان در ترکیه دیشب مهدی قراری‌زاده در وزن منهای 84 کیلوگرم با غلبه بر همه حریفان راهی فینال شد و فردا برای کسب مدال طلا به مصاف ایگور آکتاش از ترکیه می‌رود. در همین وزن مهدی خدابخشی در نیمه نهایی به آکتاش باخت تا فردا برای رسیدن به مدال برنز روی تاتامی برود. اما زبیولای پورشه با 3-1 از گردونه مسابقات کنار رفت. پیش از این نیز طراوت خسار در وزن منهای 55 کیلوگرم و در کاتای تیمی بانوان، تیم ایران با ترکیب رحمانی، نصیری پی و یزدانی راهی فینال شدند. ضمن اینکه دیگر تیم کاتای بانوان کشورمان هم با ترکیب خانم ها مظفری نژاد، حسینی نسب و صادقی در دیدار رده بندی برای کسب مدال برنز تلاش خواهد کرد. در روز سوم مسابقات جهانی تکواندو در انگلیس، امیر محمد بخشی در وزن منهای 74 کیلوگرم، پریسا جوادی در منهای 57 و ناهید کیانی در منهای 49 کیلوگرم از دستیابی به مدال باز ماندند. تا کنون مهلا مومنزاده در منهای 46 کیلوگرم مدال نقره و آرمینا هادیپور در منهای 54 کیلوگرم نشانه برنز دریافت کردند. مارک ویلموتس گزینه بلژیکی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران بدون امضای قرارداد تهران را ترک کرد. رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با ابراز رضایت از مذاکره با سرمربی بلژیکی زمان بازگشت ویلموتس به تهران را پس فردا اعلام کرد. مهدی تاج همچنین افزود برای سرمربیگری تیم امید نیز مذاکرات ابتدایی با یحیی گل محمدی صورت گرفته و قرار است در جلسه با مسئولان پدیده رضایت آنها هم جلب شود. در پایان مسابقات شطرنج برق‌آسای جام رمضان در شارجه امارات، استاد بین‌المللی سارا سادات خادم‌الشریعه با 7.5 امتیاز بعد از نمایندگان جمهوری آذربایجان و فیلیپین بر سکوی ارزشمند سوم ایستاد. در فینال رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلیس امشب تیم منچستر سیتی قهرمان لیگ برتر برای تصاحب دومین جام فصل ساعت 20:30 دقیقه مقابل تیم واتفورد در ورزشگاه ومبلی لندن به میدان می‌رود. در بازی مهم هفته 34 و پایانی بوندسلیگای آلمان هم امروز همزمان از ساعت 18 بایرن مونیخ با آینتراخت فرانکفورت، وردر برمن با لایپزیگ، شالکه با اشتوتگارت، موشنگلادباخ با دورتموند و هرتا برلین با بایر لورکوزن مقابل هم قرار می‌گیرند. در جدول بایرن مونیخ با 75 امتیاز و دورتموند با 2 امتیاز کمتر امروز رقابت سختی برای کسب مقام قهرمانی دارند. و استاد حشمت الله کهندل، سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی، از مربیان سازنده کشتی تهران و عضو اسبق تیم ملی، عصر دیروز دار فانی را وداع گفت. روحش شاد.
پیک بامدادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر پیام‌آور مهر و رحمت و برکت حضرت محمد و آل محمد و سلام و صبح خیر حضور شما مردم شریف ایران. همیهنان عزیز، طاعت و عباداتتون قبول بشن. شما رضا آذرپندار هستم، دعوت می‌کنم پیک بامدادی شنبه 28 اردیبهشت رو با این عناوین همراهی بفرمایید.
مجوز صادرات جوجه، سکوی پرواز دوباره ی قیمت مرغ.
خبر صادرات جوجه یک روزه وقتی برای مصرف کنندگان نگران کننده می شود که در خصوص برخی مواد غذایی این صادرات بی رویه عامل اصلی گرانی به ویژه در محصولات مصرفی مردم بوده است.
بی مصرف شدن رمزهای یک بار مصرف.
هکر رمز دوم از اونجایی که پول یک تاکسی اینترنتی رو پرداخت کرده بود کاملا شناسایی میشه و حتی این شهروند تلفنی با هکر گفتگو میکنه. اما از اونجایی که جدا از صرف وقت باید مبلغی نزدیک به همین مقدار سرقت شده رو صرف شکایت قضایی میکرد، از انجام شکایت صرف نظر میکنه.
و پروانه های رنگین بال، آسیب یا آذین شهرها.
در حالی برخی از کارشناسان از این میگن که این نوع پروانه ها تنها ویترین طبیعی پایتخت و کشور را زیبا و رنگارنگ کردند، پروانه ها حشره هایی هستند درو که باید مراقبشان بود.
ساعت 8:17 دقیقه هست. پیک بامدادی رو از رادیو ایران دنبال میکنید. یکی از شما عزیزان شنونده در پیامکی گفتید این که قراره برای رفع مشکل کاغذ دوباره به واردات اون هم با ارز دولتی متوسل بشن. مگه قبلا هم با ارز 4200 تومانی کاغذ وارد کشور نمیشده؟ بهتر نیست به جای تاکید بر واردات دوباره آسیب شناسی بشه که چرا با وجود واردات بیش از مصرف کشور این کاغذها به جای اینکه به مصرف کننده برسه سر از انبار در میاره؟ شماره پیامک پیک بامدادی 30610. در حالی که مرغ در روزهای اخیر قیمتش تا حدی به ثبات رسیده، اعلام وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر صادرات جوجه یک روزه از نظر برخی از کارشناسان میتونه منشأ دوباره افزایش قیمت‌ها بشه. گزارشی بشنوید در این باره.
بعد از پرواز قیمت مرغ تا حدود 18000 تومان، این روزها قیمت این ماده پروتئینی در فاصله قیمتی 10 تا 11000 تومان قدری آرامش را تجربه می کند. اما در این آرامش نسبتاً رضایت بخش، وزارت جهاد کشاورزی صحبت از یک صادرات دیگری به میان آورده، صادراتی که دوباره می تواند قیمت را پرواز دهد، صادرات جوجه یک روزه. خبر صادرات جوجه یک روزه وقتی برای مصرف کنندگان نگران کننده می شود که در خصوص برخی مواد غذایی این صادرات بی رویه عامل اصلی گرانی به ویژه در محصولات مصرفی مردم بوده است. در کنار برخی نگرانی ها برای گران شدن دوباره مرغ، تولید کنندگان جوجه یک روزه از این تصمیم جدید وزارت جهاد کشاورزی ابراز رضایت 100% دارند. آقای مصطفی، دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه:
وقتی آقای دکتر رضایی عنوان معاون وزیر در امور تولیدات دامی که متولی اصلی بخش هستند این اظهار نظر رو میکنن، مفهومش اینه که دیگه گریه زاری های ما اونقدر مؤثر واقع شده که ایشون درخواست صدور مجوز صادرات کردن.
جدای از تولید کنندگان جوجه یک روزه، در حالی که انتظار می‌رود حداقل فعالان صنعت پرورش مرغ از خبر مجوز صادرات جوجه یک روزه نگران تأمین نهادهای خود باشند، اما در تماس پیک بامدادی با آنها نگرانی که دیده نمی‌شود هیچ، حتی تقریبا بعدشان هم نمی‌آید، چرا که حداقل برای آنها افزایش قیمت مرغ را به ارمغان خواهد آورد. آیوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی و مرغ:
با قیمت بیش از اندازه پایین اومده و الان نیازه که صادرات انجام بشه تا قیمت‌های مقدار به اون قیمت تقریبا معقول خودش برسه.
می‌خواهیم از وزارت جهاد کشاورزی و معاون وزیر دام که از صدور مجوز صادرات جوجه یک روزه خبر داده است سوال کنیم که بالاخره بعد از آرامش بازار آیا این تصمیم به نفع مردم است یا خیر، که به ما گفته می‌شود فعلا تصمیم به انجام مصاحبه نیست.
آقای رضایی چند مدت پیش در مورد صادرات جوجه یک روزه صحبت کرده، من می‌خواستم توی این زمینه یه مصاحبه ای با خود آقای دکتر بگیرم.
الان شما فکر کنم آخر من الان دارم تیتر می‌نویسم، آخر پنجم یا ششم هستین از صدا و سیما از بچه‌های رسانه تماس گرفتن، ولی هنوز من به دکترم حالا امروز اصلا بهشون دسترسی ندارم، نیستن پشت سر هم، جلسه‌های خارج از اداره هستن. ولی دیروز بهشون گفتم آیتون می‌خوان خبرنگار مصاحبه کنه، گفت نه الان من فعلا نمی‌تونم مصاحبه کنم. فعلا اینجوری گفتش.
کمبود جوجه یک روزه همیشه یکی از عوامل گرانی مرغ در ماه‌های گذشته بوده است.
اصلی هستش که در مجموع قیمت نهادهامون خیلی بالاست، مخصوصا جوجه یک روزه بسیار گرونه، 2500 تومان.
از این رو دبیر اسباق انجمن ملی طیور ایران می‌گوید مجوز صادرات جوجه یک روزه در صورتی می‌تواند درست باشد که دولت قادر به مدیریت بازار باشد. سعید اصغری فرد میگوید البته چنین مدیریتی تا حالا کمتر دیده شده است.
اگه بتونن واقعا این تو این عدد مدیریت کنن، خب مازاد قطعا باید دید تعیین تکلیف بشه. اگه نه، من فکر می‌کنم باید همین سیکل بسته‌ای که تعیین شده تو این سیکل بسته در واقع کار مدیریت بشه. چون صادرات وقتی که ما میگیم صادرات انجام بشه، یک مقدار دامنه کاری میشه کشور خودمون و کشورهای هدف صادراتی، که من فکر میکنم بزرگترین مشکل اینه که ما تو بخش دولتی نتونستیم این تیکه رو مدیریت کنیم، و چون نتونستیم مدیریت کنیم همیشه توی چارچوب داخلی مجبوریم کار رو بسته‌تر مدیریت کنیم.
بازار محصولات کشاورزی در چند ماه گذشته تحت تأثیر مجوزهای صادراتی وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول تنظیم بازار بارها دچار نوسان شدید شده، که مهمترین پیامد آن اجحاف در حقوق مصرف کننده به نفع صادراتچی‌ها بوده است. صادراتچی‌ها فقط بخش بسیار ناچیزی از ارزهای صادراتی را به بازار کشور وارد کردند و بدین ترتیب نه تنها سفره معیشت مردم کوچک شده، بلکه حتی اقتصاد کشور را نیز متحمل زیان کرده و خروج ارز اتفاق افتاده است.
گزارشی بود درباره صادرات جوجه یک روزه که از نظر برخی کارشناسان ممکنه به ثبات قیمت مرغ آسیب بزنه و دوباره نوسان ایجاد کنه. شماره پیامک ما برای اظهار نظر در این باره 30610 است.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد:
سیاسی،
اقتصادی،
فرهنگی،
اجتماعی. پیک بامدادی.
شنونده نوشته مگه قرار نبود مدارس غیر انتفاعی آزمون ورودی برگزار نکنن؟ چرا در این خصوص نظارت کافی صورت نمیگیره؟ شماره پیامکمون 3610. قرار بود به منظور جلوگیری از سرقت بانکی از طریق رمز دوم کارت‌های بانکی از ابتدای خرداد رمزهای یک بار مصرف صادر بشه، اما همونطور که در جریان هستید این طرح به تعویق افتاده. گزارشی بشنوید در این باره.
شب عید امسال پس از یک خرید اینترنتی، پیامک‌های برداشت از حساب این شهروند رو از کاهش پی در پی پول از حسابش خبردار می‌کنه.
خرید اینترنتی داشتیم، رفتیم خرید کردیم، بعد حدوداً یک 20 روز یک ماه بعد دیدیم ساعت نصف شب این مبلغ از ما کم شد، دوباره صبح این مبلغ دیگه کم شد، دوباره بعد از اون یه مبلغ دیگه کم شد، دیدیم 300 هزار تومان از ما حساب ما کم شد. رفتیم سری بانک هم به ما گفتن که شما خرید اینترنتی چیزی داشتی؟ گفتیم بله. گفتن که این رمز دوم میتونن هک کردن.
هکر رمز دوم از اونجایی که پول یک تاکسی اینترنتی رو پرداخت کرده بود کاملا شناسایی میشه و حتی این شهروند تلفنی با هکر گفتگو میکنه، اما از اونجایی که جدا از صرف وقت باید مبلغی نزدیک به همین مقدار سرقت شده رو صرف شکایت قضایی میکرد، از انجام شکایت صرف نظر میکنه.
بعد وقتی برید پیگیری کنیم برای شکایت، اخیش گفتن که برید دادگاه یه مبلغی باید بدی برای پیگیری، بودن 100,000 تومان 150,000 تومان باید هزینه کنیم. گفتن دیگه صرف نمیکنه، بودن داره دو ماسه ما طول بکشه اخیش پیگیر نشدیم دیگه ما.
اگرچه برخی منابع رقم کلاهبرداری از طریق کارت‌های بانکی رو 40 تا 50 میلیارد تومان دونستن، اما از اونجایی که بسیاری از مالباختگان از پیگیری اون خودداری میکنن، ممکنه رقم واقعی بیشتر از آن چیزی باشه که در رسانه‌ها آمده. همین بود که با رمز دوم یک بار مصرف قرار بود بخش زیادی از این سرقت‌های کارتی کم بشه. حکیمی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
مهمترین ویژگی رمز یک بار مصرف اینه که جلوی این کارو میگیره، یعنی جلوی برداشت غیر مجاز از حساب و بدون اطلاع شما میگیره.
با یک بار مصرف شدن رمز دوم، بانک‌ها رمزی رو از طریق پیامک یا اپلیکیشن‌های خاصی برای متقاضی انجام عملیات بانکی ارسال و اون 60 ثانیه فرصت داد. اولین اشکالش همین بود که آیا مشتری در این 60 ثانیه میتونه تمام عملیات بانکی خودش رو انجام بده یا خیر. این مسئله موجب شده بود برخی شهروندان درباره اون ابهام داشته باشن.
نتیجه ای نتونستم هنوز بگیرم از کاربردش و اینا.
من اصلا نتونستم بفهمم برای چی این کارو باید بکنیم، اصلا چجوری میشه کرد.
مدیر فناوری بانک مرکزی اعلام کرده بود ارسال رمز دوم یک بار مصرف برای مردم هیچ هزینه ای نخواهد داشت.
یعنی اینکه بابت اینکه شما این تغییر فاز رمز رو انجام بدید هیچ هزینه ای برای مردم نداره.
اما بعد از اون که اعلام شد رمز یک بار مصرف از اول خرداد اجرا نمیشه، برخی رسانه‌ها یکی از موارد اختلاف بانک مرکزی و بعضی بانک های دیگر رو در اصرار این بانک ها مبنی بر دریافت حداقل 20,000 تومان سالانه از مردم دونستن که با مخالفت بانک مرکزی روبرو شده بود. یعنی اگر 80 میلیون کارت فعال اینترنتی که رمز دوم اون فعال است رو محاسبه کنیم، باید سود 1600 میلیارد تومانی برای این بانک ها متصور بود. البته آقای ظریف کارشناس بانکی میگه بانک مرکزی حق داشته که در مقابل خواسته برخی بانک ها برای دریافت پول بابت ارسال رمز دوم مقاومت کنه، چرا که تامین امنیت پرداخت الکترونیک جزء وظایف اولیه بانک ها و مؤسسات مالیه.
ببینید جزء وظایف بانک ها توی پروتکلایی که دارن اینه که سکیوریتی رو باید اعمال کنن و تو سکیوریتی نباید پولی از چون سکیوریتی بانک، امنیت بانک ربطی به مشتری نداره. انگار بگید که مثلا من شیشه بانک رو زده گلوله رد کنم و بگید پولش هم مردم میگیرم.
رمزهای یک بار مصرف قرار بود از طریق سامانه هایی از جمله اپلیکیشن هایی که بانک ها طراحی کردن اجرایی شه، اما دو مشکل دیگه خودنمایی میکرد. اول اینکه همه مشتریان گوشی هوشمند نداشته و دیگر اینکه بسیاری از دارندگان گوشی های اپل به علت محدودیت های این گوشی برای نصب اپلیکیشن های داخلی با مشکل روبرو بودند. آقای حکیمی اوایل هفته پیش گفته بود این مشکل رو بانک ها تا آخر اردیبهشت حل میکنن
و ما زمانی رو گذاشتیم برای اینکه بانک ها بتونن پیاده سازی خودشون رو انجام شروع کردن. ددلاین بانک ها یا زمان بندی بانک ها برای همین آخر اردیبهشت.
اما گفته میشه یکی از دلایل تعویق اجرایی شدن رمز یک بار مصرف رفع نشدن چنین زیرساخت هایی بوده. ظریف کارشناس پرداخت های الکترونیکی میگه جدای از این مشکل مسئله حقوقی مهمتری هم وجود داره.
بلن انتخابه. دومن یه آدمایی نمیخوان موبایل داشته باشن. گفتم من اصلا موبایل نمیخوام داشته باشم. برای چی من باید رمز ایستو داشته باشم؟ رمز داینامو داشته باشم. و حرف حقی هم داره میزنه. من نمیخوام موبایل داشته باشم. بعد اینو کی جوابش میخواد بده؟ سوما اتصال شبکه بانکی به شبکه مخابراتی اشتباه استراتژیکه. بعد اگه اتفاقی سر شبکه مخابراتی افتاد، مردم دیگه ارتباطات مالیشون قطع میشه.
کارشناسان همچنین بخشی از علت تعویق رمز یک بار مصرف بانکی رو در این مسئله میدونن که شمار قابل توجهی از مشتریان نظام بانکی تلفن همراه خودشون رو به صورت درست در اطلاعات هویتی خود در بانک ها ثبت نکردن و طرح ارسال رمزهای یک بار مصرف اگر بتونه بر مشکلات گذشته خود غلبه کنه نیازمند فراخوان عمومی برای اصلاح چنین عدم تطابقی است.
خب شما عزیزان شنونده هم به ما بگید که به نظر شما آیا باید برای رمز دوم یک بار مصرف هم پولی گرفته بشه یا نه، یا اینکه اصلا کلن رمز یک بار مصرف دوم بانکی آیا باید اجباری باشه یا نه. نظرتون رو برای ما به شماره 3610 پیامک کنید.
پیک بامدادی را همه روزه به جز روزهای تعطیل از رادیوی خودتان بشنوید.
این برنامه همزمان از رادیو ایران، شبکه سراسری معارف و کانال‌های استانی رادیو در تمام ایران پخش می‌شود.
پیک بامدادی.
همزمان با افزایش بارندگی در شهرهای مختلف کشورمون، هجوم بی سابقه پروانه ها هم در مناطق مختلف گزارش شده. عده‌ای از کارشناسا این پروانه ها رو بی خطر میدونن، اما عده‌ای دیگه اون رو نوعی آفت به ویژه برای برخی از گیاهان دارویی عنوان میکنن. گزارشی در این باره از همکارم مرتضی علی مردانی.
غرب، شمال و مرکز کشور به چشم میآید. مهمانان رنگارنگی که به زودی عازم روسیه، آذربایجان، ترکیه و حتی کشورهای حاشیه دریای مدیترانه خواهند شد. پروانه‌هایی که در حال هوای بهاری این روزهای پایتخت بیشتر دیده می‌شوند. آنطور که آقاخانی حشره‌شناس می‌گوید، پروانه وانزو کارولایی